قرآن کریم نگاه کنیم، در قرآن کریم خداوند سه بار یزکیهم آورده،
بله.
یک بار یعلمهم،
بله.
یعنی سه بار روی تزکیه و به زبان ساده تر پرورش تأکید کرده یا یک بار روی تعلیم،
بله.
که بعضی ها میگن اگر خداوند در قرآن آورده یعلمهم و یزکیهم، یعنی یعلمهم مقدم آورده، این تقدمش تقدم رتبی هست،
بله.
نه تقدم ذاتی،
بله.
خب اگر نگاه کنیم به روایات اسلامی که در ارتباط با تربیت روی چه نکته‌ای تأکید میکنه، که البته باز اینجا من یه نکته دیگه به ذهنم رسید راجع به قرآن عرض کنم. ببینید، ما خداوند در تمام قرآن فقط یک بار 11 بار سوگند یاد کرده،
بله.
و اون 11 بار هم در سوره شمس هست،
بله.
و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخر. بعد از 11 بار میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بنابراین این تزکیه اینقدر اهمیت داره. حضرت علی علیه السلام وقتی میخواد ایمان رو و همون تربیت اسلامی رو تعریف کنه، سه تا مؤلفه براش نقل میکنه. میفرماید الایمان اعتقاد بالقلب، اقرار باللسان و عمل بالارکان.
بله.
ایمان در ابتدا این هست که از راه اعتقاد قلبی و درونی شکل میکنه.
بله.
دوم این که به زبان طرف جاری میشه، که از زبان که جاری میشه در واقع در سایه ساخته شدن اندیشه هست.
فکر و اندیشه بالنده.
و سومین مرحله رو که داره مطرح میکنه عملون بالارکان، که الان این رو مثلا در تعلیم و تربیت میگن شناختی،
بله.
میگن نگرشی و میگن مهارتی،
بله.
یعنی در این سه حیطه تقسیم میکنه،
بله.
اتفاقا در دنیای غرب هم وقتی که بحث تربیت رو مطرح میکنن با سه تا اچ مطرح میکنن،
بله.
میگن هرت یعنی قلب،
بله.
هد یعنی سر،
بله.
هند یعنی دست،
بله.
بنابراین در تربیت اسلامی، بله. ما باید دو تا در واقع نگاه داریم، یه نگاه به عنوان نگاه درونی، بله. که عبارت است از بینش،
بله.
گرایش و کنش،
بله.
این در واقع اون تربیت درونی است که یک به یک بینشی رسیده، به یک باوری و اعتقادی رسیده، بعد گرایش درونی پیدا کرده به اون سمت و سو و نهایتاً به کنش و رفتار رسیده،
بله.
این در ارتباط با درونه،
بله.
در بیرون هم یعنی وضعیت ظاهریش میشه گویش و پوشش و منش،
بله.
که حالا این طرز بیان و صحبت کردنش چگونه است، طرز پوشش لباسش چجوری است که نشون دهنده فرهنگ اوست، و در واقع اون منشی و شیوهی که برای زندگیش که امروز تحت عنوان سبک زندگی مطرح میشه. ما متاسفانه باید اذعان کنیم که در بعد کنش، بینش و گرایش و کنش کمتر کار کردیم، بیشتر به حالت تجلیات و ظواهر پرداختیم،
بله.
و از اون عمق نگری دور شدیم توی قضیه،
در حالی که اگر اون مرحله اول درونی رخ بده و شکل بگیره، اون بیرونی هم به تبع
قطعا این چنینه. حالا من مثلا یه نمونه براتون عرض کنم که حالا یه نمونه عینی هم گفته باشیم. خب پیامبر داشت مسیر رو طی می‌کرد که بره مسجد و در مسجد نماز جماعت بخونه،
بله.
تعدادی از بچه‌ها اومدن پیامبر رو احاطه کردن، گفتن که یا رسول الله ما دلمون میخواد با شما بازی کنیم. پیامبر با یه چهره گشادهی پذیرفت و شروع کرد با این بچه ها بازی کردن،
بله.
بعد از این که پیامبر مشغول شد، اصحاب و یاران همه تو مسجد نشسته بودن، دیدن پیامبر تأخیر کرد، نگران شد. حتی بعضی ها اعتقاد دارن این اولین و آخرین تأخیر پیامبر بود در پاسخگویی به حی علی الصلاة و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل. اینا بعد حرکت کردن اومدن دیدن عجب پیامبر داره با این بچه‌ها بازی میکنه. بعضیا یه قدی جبهه گرفتن میخواستن برخورد کنن در این ارتباط. پیامبر اونا رو آرام کرد فرمود که از خانه بستگان من برید یه تعدادی گردو بیارید. اینا رفتن و عرض کنم خدمت شما تعدادی گردو آوردن. پیامبر فرمود خب بچه‌ها اگر اجازه بدید من دیگه کم کم مرخص بشم و به هر کدوم از شما یک دونه گردو هدیه میدم. خب ببینید در همین نمایشی که پیامبر نشون داد در واقع سه تا حیطه تربیتی رو مطرح کرد. اولین حیطه‌اش اینه که به بچه‌ها احترام گذاشت و حاضر شد که با اونا بازی کنه. دوم در حین بازی و ارتباطی که با بچه‌ها برخورد کرد با اونا محبت کرد. و سومین گامش چی بود؟ وقتی میخواست بچه‌ها رو ترک کنه از اونها اجازه خواست و یه هدیه‌ای هم به اونها داد، که در حالی که شاید بعضی از یاران میخواستن به این بچه‌ها تندی کنن که شما چرا وقت پیامبر رو گرفتید. بنابراین ما باید شیوه کارمون رو در ارتباط با تربیت اسلامی بر مبنای احترام به متربی، بر مبنای محبت به عرض کنم متربی و بر مبنای تکریم شخصیت بگذاریم. اگر بر اساس این سه اصل ما حرکت کنیم قطعا در این ارتباط موفق خواهیم شد که اون اهداف مطلوب تربیت اسلامی رو در ارتباط با دانش آموز پیاده کنیم.
سپاسگزارم. جناب فرشیدی اینجا طرح این سوال رو داشته باشیم که مسئله سازهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی ما در رابطه با دانش آموز و به عنوان جنبه فردیش میخوام در نظر بگیریم و همچنین شمولیت و دربرگیری اون نوع نگرش به سطح اجتماعی که چه هستش، اونو اگر با مسائلی که میتونن مدخلیت داشته باشن در این زمینه مثل ملاحظات و مواجهاتی که تزاحم‌های حکمرانی و مدیریتی در آموزش پرورش به وجود میاره، یعنی چه دیدگاه‌های بیرونی که اعمال میشه و یا تحمیل میشه به آموزش پرورش در نحوه اجرا از طریق نواحی و در واقع قانون‌های تأثیرگذار یا قانون‌های قدرت و همچنین مطالبات جمعی و خطوط کلی یا حتی متقاطعی که میتونه عملکرد آموزش پرورش تحت شعاع قرار بده و نظر اون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مد نظر آموزش پرورش از جمله در صحنه تحول بنیادین هست و مبانی فکری که وجود داره، ما در اصل این آموزه‌ها رو کم نداریم که جناب آقای حراتی هم به درستی اشاره کردن. پس ما باید به این نتیجه برسیم یه سری مسئله سازها وجود دارن که متأثر از این دو جنبه هستن. شما این رو چطوری تحلیل میکنید و علت این که ما تأخیر داریم در پیش برد اهداف تربیتی در آموزش پرورش آیا از این نشأت نمیگیره؟
این مسئله سازها وجود دارن. بله. باید براش تدبیری اندیشید که تأثیرشون رو خونسا کرد. به طور کلی حالا شما اشاره کردید به دولت‌ها، مجلس‌ها، فضای مجازی، عرض کنم که بحث‌های دیگه که اینها رو الزاماً مثلا در یه جامعه آزاد نمیشه به نظر من جلوش گرفت، بلکه باید یک راهکارهایی پیشبینی کرد که تأثیر اونها در آموزش پرورش و بر آموزش پرورش به حد اقل برسه، یعنی به این نتیجه برسیم که آموزش و پرورش کشور با قاطعیت در بستر سنت تحول بنیادین و برنامه‌هایی که به نفع نسل آینده هست بتونه حرکت کنه. همونطور که گفتید بالاخره هر کس در مسئولیت وزارت آموزش پرورش قرار میگیره به از طرف نمایندگان مجلس فشار میاد. بله. که مثلا اون مسئول ستاد انتخاباتی منو بذار مدیر کل، از طرف دولت فشار میاد اینا تو ستاد انتخابات مثلا رئیس جمهور بودند اینها رو بهشون مسئولیت بده و نگاه های دولت های مختلف متفاوته، در حالی که ما میدونیم در بعضی از کشورها وزیر آموزش پرورش 12 سال ثبات داره و تغییر نمی کنه. من اعتقاد دارم که مسئله آموزش پرورش یک مسئله دولتی نیست و مسئله آموزش مسئله حاکمیتیه.
بله.
یعنی آموزش و پرورش به زبان ساده تر یک وزارتخانه نیست، یک نهاد حاکمیتی است.
بله.
به دلایل این که اولا نیاز به ثبات داره. شما ببینید مجلس ها و رؤسای جمهور متغیرند و منافعشون در اینه که مثلا یا از این در این انتصابات دخالت کنن به دلیلی که جایگاهشون تقویت بشه، یا بودجه به آموزش پرورش کمتر بدن، چون که پولی که تو آموزش پرورش ریخته میشه دیده نمیشه، دیر بازده و نامحسوس.
بله.
یه وزیر آموزش پرورش یا یه مدیری دانش آموزان زیادی تربیت کرده کجا دیده میشه؟
شورای عالی تربیت رو حتما در ادامه حالا جناب آقای حراتی بیشتر در توضیح بله. بفرمایید که شنوندگان در جریان قرار
بله بله. ببینید حالا یک نکته هم در ارتباط با اون بحث قبلی شما اشاره کردید که فرصت نشد من توضیح بدم راجع به این که این اختلاف نظرهایی که هست مبناش چیه، آیا نگاه به بیرون و نگاه به داخله. من فکر میکنم که ریشه قضیه در همینه که یه عده‌ای متاسفانه حالا به دلیل مطالعاتی که از تعلیم و تربیت غربی داشتن و با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی آشنایی ندارن، اون دانسته‌هاشون رو آموخته‌هاشون رو میخوان به اصطلاح تحمیل کنن به آموزش پرورش کشور ما.
بله.
و این در حقیقت خلاف اون خودباوری و غرور ملی و این هست که ما بالاخره دستیابی پیدا کردیم بعد از چند صد سال که تعلیم و تربیت غربی بر جهان حاکم بود. من عرضم اینه که مثل فناوری هسته‌ای به یک فناوری دسترسی پیدا کردیم بر اساس مبانی اسلامی که تعلیم و تربیت اسلامی است و یه الگو شد. الان بعضی از کشورها اومدن از ما این رو مطالبه میکنن، اما بعضی ها در داخل متاسفانه به دلیل اون ضعف خودباوری و خودباختگی دنبال این هستن که حتما این الگو رو از بیگانه بگیرن.
بله سپاسگزارم. وقت مختصری داریم. من در رابطه با نکته که در خصوص تفاوت میان شورای عالی تربیت و شورای عالی آموزش پرورش موجود چه هست و اون شورای عالی تربیت چه کارکردهایی میتونسته عهده‌دار بشه و کارهایی انجام بده که بخشی از اون دغدغه‌های موجود در نظام تعلیم و تربیت رو بتونه پوشش بده. جناب حراتی دیدگاه شما میشه.
بله. از کنم حضورتون ببینید شورای عالی تربیت حتی در دوره اول مجلس شورای اسلامی هم طرحش ارائه شد، شور اولش هم حتی به تصویب رسید.
بله.
اما در شور دوم متاسفانه با اختلاف یکی دو رأی تصویب نشد و بندم اون موقع توفیق داشتم یکی از پیشنهاد دهندهان بودم.
بله.
ببینید همون گونه که خدمتون عرض کردم در روش‌های تربیتی که ما داریم میگن بهترین روش روش الگویی است.
بله فرمودید.
بله خود قرآن هم میفرماید در مورد پیامبر و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه.
بله
پیامبر برای شما یک الگو هست در این ارتباط. الان هم حتی در کشورهای دیگه نوعاً وقتی که میخوان وارد یه عرصه هایی بشن الگوهای از نخبگان، از اندیشمندان، از هنرمندان انتخاب میکنن و در واقع حرفشون رو از زبان اونها در جامعه ارائه میدن. در مسئله تربیت چون از ابعاد مختلف در این ارتباط نگاه میشه و روی کرد دارن، باید در این ارتباط یک هماهنگی و همسویی صورت بگیره تا در واقع یک الگوی واحد برای عرض کنم خدمت شما دانش آموز و متربی ارائه بشه.
بله.
و وقتی که الگوهای متعدد و گوناگون بود چه خطرات عدیده و گسترده ای رو داره.
بله.
به ویژه با توجه به این که افرادی که در مسئولیت‌های مختلف و نهادهای فرهنگی هستند، اینا به هر صورت بر اساس دانش و تجربیات و مطالعات و مراحلی که در زندگیشون گذاشتن دیدگاه ها متفاوت و گوناگونه. ببینید تنها در مسئله تربیت نیست، ما در اقتصاد هم میگیم اگر ناهماهنگ باشیم، اگر همسو و همجهت نباشیم نمیتونیم به اهداف برسیم. در ارتباط با مسائلی که مثلا حتی مسائل ورزشی، اگر مثلا فدراسیون ها، اگر مثلا وزارت ورزش و جوانان، اگر مثلا نخبگان و پیشکسوتان اینا با هم مثلا همسو و همجهت نباشن به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
بله.
لذا در ارتباط با مسئله تربیت به طریق اولا این نیاز است. اما در ارتباط با شورای عالی آموزش پرورش که جناب علی اشاره فرمودید که معمولا با ریاست رئیس جمهور هم برگزار میشه، که توی یکی عرض کنم یکی دو دوره اخیر شنیده نشده که ایشون در این ارتباط حضور داشته باشه، یا اگر حضور داشته یکی بیشتر اینجا در ارتباط با مقررات و ضوابط و اینها یک هماهنگی با دستگاه‌های مختلف در این خصوص هرگز نتوانه، یعنی اصلا اون رسالت تربیتی هم به اون شکل به عهده نداره. یعنی در ارتباط با ضوابط و مقرراتی که حالا به یک نحوی به دستگاه‌های دیگه هم در این ارتباط وجود داره. نکته‌ای هم که جناب علی اشاره فرمودید که ما الان معضل اساسی و جدیمون در ارتباط با مسئله تربیت چیه؟ من اعتقادم اینه که ما در واقع با یک مثلث شومی مواجه هستیم. اولینش عدم توجه والدین هست نسبت به تربیت فرزندان. یعنی با پدیده انقلاب اسلامی خیلی ها دیگه احساس کردن خودشون دیگه در این ارتباط تکلیف و مسئولیتی ندارن و به جامعه و نهادها و دستگاه‌ها در این ارتباط سپردن. قطعاً هم در آمارها دیدید که مثلا اینها در مدت شبانه روز مثلا ارتباطشون با فرزندانشون در حد مثلا 15-16 دقیقه هست، و ویژه با توجه به آمدن موبایل که دیگه هر کسی در دنیای خودش در این ارتباط سپردن میکنه. من به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم که آمارهایی که ما داریم از پدر مادرهایی که به مدرسه رجوع میکنن کمتر از 1-2% فقط سوال میکنن راجع به مسائل تربیتی و اخلاقی و رفتاری فرزندانشون. بیشترین دغدغه‌شون راجع به نمره و کلاس و این که آیا در کنکور قبول میشه و وضع درسیش چجوریه و معلم مثلا باید بیشتر عرض کنم خدمت شما به اینا آموزش بده. لذا این اولین پدیده نگران کننده
است. بله، یه فشاری که از جانب خانواده‌ها به مدرسه بابت امر آموزش وجود داره.
نکته دومش هم واقعا در ارتباط مسئولانی است که در این ارتباط در مسئولیت‌های مختلف برای خودشون رسالت تربیتی و ارزشی و انقلابی قائل نیستن. یعنی صرفاً در یک حیطه‌هایی از مسئولیت‌هاشون کار می‌کنن، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی همه مسئول هستن که در ارتباط با کارهایی که انجام میدن یه پیوست فرهنگی داشته باشن.
بله.
و بدون اون پیوست فرهنگی که حالا اخیراً پیوست اجتماعی هم بهش اضافه شده توی قضیه، وقتی یک مسئولی بدون پیوست فرهنگی کار می‌کنه در واقع میگه مسائل ارزشی در جامعه پایه‌گذار نمیشه. سومش هم واقعا مسئله تهاجم فرهنگی است که با یک شناخت دقیق و همه جانبه ورود پیدا کرده. بله. و سعی میکنه که از کنم خدمت شما ارزش‌ها رو کم رنگ کنه، استحاله کنه. بله. سیاست‌های براندازی رو به شکل جنگ نرم در این ارتباط آغاز کنه و این مثلث شوم متاسفانه الان لطمات زیادی زده که ما باید یک بازگشت مجددی هم به خانواده داشته باشیم که بیشترین نقش و تأثیر رو داره، هم مسئولین واقعا در ارتباط با همه طرح‌ها و به ویژه طرح‌ها و پروژه‌های مهمشون پیوست فرهنگی در این عرصه داشته باشن.
تمهیدات سیاستی که باید پیش گرفته بشه تا انشالله بتونیم از عوارض بی‌توجهی به بخش فرهنگ و تربیت بکاهیم و قطعاً بتونیم انسان‌های آگاه‌تر و مفیدتر به حال جامعه داشته باشیم. من تشکر می‌کنم از همراهی شما شنوندگان ارجمند و نیز بزرگوارانی که در این برنامه افتخار حضورشون رو داشتیم و به موضوع در واقع جایگاه تربیت در آموزش و پرورش پرداختیم. جناب آقای محمود فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش در دولت نهم و جناب آقای حسین حراتی معاون محترم اسبق پرورشی در وزارت آموزش و پرورش سپاسگزارم و شما شنوندگان ارجمند تا برنامه بعد به خدای صبحان می سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز شنونده، برنامه زیر رادیکال رو شنیدید، جایگاه پرورش در نظام تعلیم و تربیت کشور. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه قرآن دستور زندگی 1454. از مهمترین دستورات خدا در قرآن ترغیب و تشویق به سیر کردن ایتام و فقراست، نه اینکه فقط قرآن بفرماید به ایتام و فقرا رسیدگی کنید، بلکه می‌فرماید دیگران را هم بر این کار ترغیب کنید. در سوره ماعون داریم که خداوند مذمت میکنه اون فردی رو که ترغیب به اطعام ایتام نمیکنه. ولا یحض علی طعام المسکین. این خیلی نکته دقیقی است، چون گاهی ایتام و فقرا به ما رو میزنند و ما یا توانایی کمک کردن نداریم و یا توانایی اندکی برای دستگیری داریم. لذا در کنار کمک باید بگردیم دنبال افراد خیر و واسطه خیر بشیم برای ایتام و نیازمندان. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. دراز است دست فلک بر بدی، همه نیکویی کن اگر بخردی. مکن بد که بینی به فرجام بد، ز بد گرددن در جهان نام بد. نوشتن که شیخ جعفر کاشف الغطا با اون عظمت علمی و معنوی که بین مردم داشت، بعضی شبها در مسجدش از سجاده بلند می شد و بر می گشت رو به مأمومین، گوشه عبا رو بالا می آورد و بین صفوف مؤمنین برای فقرا پول جمع می کرد. اینطور دین خودش رو نسبت به ایتام و فقرا ادا می کرد. گاهی به او جسارت می کردن، اما او باز بلند می شد و برای او کاسه گدایی بلند می کرد. انشاءالله خداوند همه ما رو اهل دستگیری قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طلوع اراده، جلوه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
ساعت 16:55 از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. میان برنامه او با ما حرف میزند در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. تفسیر قرآن کریم، سوره مبارکه ماعون.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی در ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. الان سوره ماعون هستیم، 7 آیه است، بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
به نام خدا، به نام خدا، از خدا کمک میگیرم. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی که قیامت انکار میکنه دیده ای؟ این انکار عملی، چون بعدش میگه اینا نماز خوندن در حال ریا. پیداست کافر نیستن، کافر کسی نماز نمیخونه. اینا مسلمان های آبکی هن. او کسی که این کار رو میکنه معلومه قیامت قبول نداره. فذلک الذی یدع الیتیم، یدع دع یعنی راندن همراه با خشونت، یعنی یتیم را با خشونت از خودش طرد میکنه. یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مردم رو برای گرسنه‌ها تشویق نمی‌کنه. لازم آدم خودش پول داشته باشه. خیلی وقتا خود انسان پول نداره، ولی میتونه از دیگران تشویق کنه که اونها رو. تو قرآن هم داریم یحض، که اینجا یحض، یه جایی هم داریم ولا یحاضون، حزه با هجیمی و سادزاد یعنی تحریک کن. گاهی وقتا آدم خودش نمیتونه، ولی دیگران رو تشویق میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین، وای بر نمازخونا. کدوم نمازخونا؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که در روایت داریم ساهون یعنی سستی، ترک، ضایع کردن نماز. درباره ضایع کردن نماز سه تا تعبیر داریم: اضاع، ضایع میکنند، استخف، سبک میشوره، اهانه به صلات. اهانه یعنی سست، نماز سست قرارش میده، یعنی نماز را سست میدونه یا نماز را ضایع میکنه یا نماز را کوچیک سبک میشوره. ان صلاتهم ساهون یعنی گاهی میخونه گاهی نمیخونه. نمیگه فی صلاتهم ساهون، ان صلاتهم، چون تو نماز آدم گاهی شک میکنه. سهو تو نماز عیب نیست، سهو از نماز عیبه. الذین هم یراءون و یمنعون الماعون، اینها اهل ریا هستن و ماعون به کسی نمیدن. ماعون همه چیزاست که بعضی خونه ها دارن بعضی خونه ها ندارن، مثل دیگه بزرگ، ظروف، گاهی عروسی، عقد، عزا، مهمانی پیش میاد، از همسایه چیزی میگیرن، میگه چیزشو به همسایه نمیده. البته روایت داریم شامل قرض الحسنه هم میشه، هر کار نیک شامل میشه، وسایل خونه شامل زکات هم میشه. ما اون به همه اینا میگن، از معن شامل همه اینا میشه. این ترجمه آیه. این آیه سیمای آدم منفی رو معرفی میکنه، یعنی اگه خواستیم رو تخت سیاه بنویسیم بازیم سیمای انسانهای منفی نسبت به دین منفیه، یعنی نسبت به معاد یکذب بدیم قیامت قبول نداره. نسبت به یتیم منفیه، ید الیتیم. نسبت به مسکین منفیه، لا یحض علی طعام المسکین. نسبت به نماز منفیه، ساهون یراءون، یا گاهی میخونه گاهی نمیخونه، گاهی که میخونه برای خود نمای میخونه. نسبت به خدمت مردم منفیه، یمنعون المعون، یه دیگ و فرشی داره به همسرش نمیده. سیمای یه آدم منفی تو این سوره مطرح شده. خب کسی که نسبت به همسایه‌ها دریغ داره، خب خدا هم لطفش نسبت به او دریغ داره. روایت داریم کسی که اتاق خالی داره به کسی نمیده، خدا به فرشته‌ها میگه نگاه کنید این در دنیا یه اتاق خالی داره نمیده، شاهد بشید به عزت و جلالم در قیامت جابش نمیده. خدایا دستمونو بگیر، خلافای گذشته رو ببخش، از این به بعد ما را کمتر از آنی به خودم واگذار نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو.